بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. محمد صادق عادل مهربان هستم، پزشک و دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، متأهل و پدر هانیه و حسنا. مفتخرم که امروز در محضر حضرت عالی هستم. در ابتدا بر خودم لازم میدونم که سلام اساتید، دانشجویان و اهالی طب سنتی رو خدمت شما عرض بکنم.
سلام بارم بشون برسیم.
سلامت باشین. به طور قطع نظام سلامتی که از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. برای نمونه می توان به ابتکار در گسترش شبکه بهداشت، کیفیت پرورش پزشکان و تربیت پژوهشگران برجسته ای اشاره کرد که نه تنها در ایران خدمت می کنند، بلکه در هر کجای دنیا که باشند مانند ستاره می درخشند. البته به موازات این پیشرفت ها نباید از نقاط ضعف در بعضی بخش ها نیز چشم پوشید و این موارد باید به طور ویژه مد نظر مدیران محترم سلامت قرار گیرد. از جمله آنها توجه به ظرفیت طب سنتی ایرانی است که موضوع بند 12 سیاست های کلی سلامت ابلاغی جناب عالی می باشند. برخی از علوم همراه خود پیوست فرهنگی و تمدنی و سیاسی دارند و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا درباره طب سنتی و بومیشان به عنوان علمی که پیوست فرهنگی و تمدنی قوی و غنی دارد به تکاپو افتادند. از آمریکا و آمریکای لاتین گرفته تا کشورهای اروپایی و آسیایی مانند چین و هند که به شدت برای توسعه طب سنتی خودشان کار می‌کنند. حتی در این بین کشوری مانند ترکیه در پی ثبت طب سنتی ایرانی و ابن سینا به نام خودش است. کشور ما ایران نیز با توجه به ظرفیت عظیم مکتوب طب ایرانی، سابقه اعتلای علمی در دوران تمدن اسلامی و بهره‌مندی از ظرفیت عظیم اقلیمی از استعداد شگرفی برخوردار است. تنوع گونه‌های گیاهی در کشور ما بیش از دو برابر اروپا است. از بین 8000 گونه گیاهی موجود در کشور 2300 گونه دارویی هستند. لازم به ذکر است اندازه بازار جهانی طب سنتی و مکمل در سال 2021 برابر با 92 میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود تا سال 2030 به بیش از 411 میلیارد دلار برسد که متأسفانه سهم ایران از این بازار قابل توجه نیست. سال 86 دانشکده‌های طب سنتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تأسیس شدند. همان اتفاقی که حضرت عالی در دیدار اساتید خبر آن را برای خود مژده دانستید. تا کنون 21 دانشکده و گروه آموزشی طب سنتی ایرانی شکل گرفتند و نزدیک به 500 نفر از پزشکان و داروسازان در رشته‌های طب سنتی ایرانی و داروسازی سنتی فارغ التحصیل شدند در مقطع دکترای تخصصی و قریب به همین تعداد نیز هم اکنون مشغول به تحصیل هستند. در این حوزه ما به لحاظ پژوهش‌ها فقط طی 10 سال توانسته ایم رتبه چهارم دنیا در تولید دانش بومی و سنتی را بعد از چین، هند و آمریکا به دست آوریم و متخصصینی را در زمره 1% دانشمندان برتر جهان تربیت کنیم. گام‌های اولیه‌ای که برای احیای طب سنتی ایرانی به عنوان یک علم برداشته ایم، اما در طی این مسیر با چالش‌ها و محدودیت‌هایی هم همراهیم. از جنبه توسعه آموزش در دوره آموزش عمومی همه رشته‌های علوم پزشکی توجه به آشنایی با تاریخ طب، فلسفه طب و طب سنتی ایرانی از یک سو و از سوی دیگر جایگاه جهانی طب‌های سنتی آنطور که شایسته است مغفول مانده. همچنین علاوه بر نیاز به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های طب و داروسازی سنتی و اعضای هیئت علمی، ما به ایجاد رشته‌ها و مقطع‌های مرتبط مانند پرستاری سنتی نیازمندیم و در راستای تولید دانش حکمت بنیان جای خالی اندیشه‌های زیربنایی که بتواند چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی، جهان‌بینی و انسان‌شناسی اسلامی را در حیطه نظام سلامت تبیین کند، احساس می‌شود. از جنبه پژوهش، علارغم توفیقات بزرگی که مورد اشاره قرار گرفت، بودجه اختصاصی یافته به مطالعات حوزه طب سنتی در کشور ما بسیار محدود است. برای نمونه در آمریکا با عنوان رتبه سوم تولید علم در این حوزه، بودجه مربوط به طب سنتی در سال 2023 170 میلیون دلار بوده است که 425 برابر بیشتر از بودجه اختصاصی یافته به این حوزه در کشور ما میباشد. اخیراً هند نیز به عنوان کشوری که وزارتخانه مستقل طب سنتی دارد با اختصاص 250 میلیون دلار مرکز جهانی طب سنتی را راه اندازی کرده است تا بتواند جایگاه خود در منطقه را تثبیت کند و ما علارغم این کم لطفی ها توانسته ایم در جایگاه چهارم تولید علم این حوزه بایستیم. بماند که اساتید و اهالی سلامت کشورهای پیشرفته به طب سنتی به دیده فرصت می‌نگرند و اینجا در ایران وضعیت خصوصا درون نظام سلامت و بین برخی اساتید متاسفانه طور دیگری است. از جهت ارائه خدمات هنوز ادغام کامل طب سنتی در همه سطوح نظام سلامت انجام نشده است. عدم پوشش بیمه برای داروها و برخی خدمات طب سنتی دسترسی مردم را محدود کرده است و عدم نظارت کافی بر تفکیک طب سنتی علمی و دانشگاهی از مدعیان غیر پزشک طب سنتی موجبات بدگمانی بخشی از جامعه علمی و مردم را نسبت به طب سنتی پدید آورده است. خصوصا آنجای این مسئله حساس تر می شود که برخی افراد این مداخله ها را به اعتقادات دینی مردم گره می زنند. حضرت عالی پس از بازگشت از سفر هند در دوران ریاست جمهوری و مشاهده دانشگاه و بیمارستان همدرد فرمودید که از مسئول آن وقت جهت انجام اقدام مشابه در ایران قول پیگیری گرفتید اما اقدامی نکردند. چنانچه هنوز هم علارغم وجود اسناد بالادستی غنی مانند بند 12 سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغی جنابتان و سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی آنطور که شایسته است اقدامی صورت نگرفته. در نتیجه به صورت کلی با توجه به عدم تمرکز حکمرانی در توسعه عالمانه طب سنتی به عنوان یک علم در سه حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات پیشنهاد می شود سازمانی با استقلال نسبی برای توسعه منطقه علوم طب ایرانی و مکمل ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شود. و جمله پایانی، طب یکی از پایه‌های هر تمدنی است و سویه‌های تمدنی طب ایرانی در جهت رسیدن به طب تراز تمدن اسلامی بسیار قوی هستند. هنوز قصه هجران و داستان فراق به سر نرفت و به پایان رسید. تو ما را
نباش طیب الله انفسکم ان شاء الله.
اسناد رو هم من تقدیم خودتون بکنم؟
بله.
اسناد رو
بله بدید
بدم خدمتشون. واقعیتش این که من الان اینجا خدمت شما ایستادم بخش زیادیش مربوط هست به زحماتی که همسر بنده در منزل کشیدن و در نگهداری و مدیریت منزل و نگهداری فرزندان میکشن. من میخواستم به رسم یادگار انگشتر شما رو برشون هدیه ببرم که خانم پیش دستی کردن و
یه انگشترم به شما میدونه.
سلامت باشه.